هستم در خدمتتون.
حال شما خوبه؟
ممنونم، سلامت باشید. خواهش میکنم، بزرگوارید. جناب ربانی، لطف میکنین توضیح بدین که در خصوص این که ابتدا هم بگین که خودتون توی اون دوران کی به جبهه رفتین، چه کارهایی داشتین، یه توضیح از خودتون برای ما بفرمایید.
دیگه چیه سوال؟
عرض کردم که یه توضیح بدین که خودتون کی وارد جبهه شدین، چه کارهایی انجام دادین در اون.
میدونم، میگم سوال دیگه تا رو بپرسیم من بگم.
این سوال رو نمیشه لطف کنین یه توضیح بدین که
من نلاش نیستم خیلی. من خب
حداقل یه معرفی باشه که من بخوام بنویسم خبر از شماست، بگم چه مثلا حضور داشتین.
باش، من حالا اسمم قبلا خانزاده بوده، الان
بله.
ربانی شدم.
درسته.
حالا شما ببینید امیر ربانی، اگر خواستید تو پرانتز خانواده اگر امکان بشناسن قدیمی ها.
حالا باز با شما من فامیلی قدیمی رو بذارم یا نه، هر جور که شما
میل خودتونه تو پرانتز بذارید. نذاشتم نذاشت.
درسته. پس فامیلی جدیدتون ربانی یک تاست.
ربانی، امیر ربانی. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام و صلوات و ارواح پاک و طیبه شهدا به ویژه حضرت امام و بارزه طول عمر و سلامتی مقام معظم رهبری و همچنین عرض تسلیت و مناسبت رحلت جانسوز پیامبر اکرم و شهادت امام رضا، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا. در ایام هفته دفاع مقدس هستیم و 42 سالگرد دفاع مقدس رو گرامی می‌دارید. دفاع مقدس در واقع یک هویتی است برای انقلاب اسلامی و ملت ما. در سال 59 که جنگ تحمیل شد بر ملت ما و ابرقدرت‌های جهانی صدام رو حمایت کردند و اکثر کشورهای شرق و غرب با اون هم پیمان شدن، وضعیتی بود که خب ما تازه انقلاب کرده بودیم، یک سال حدودا، نزدیک یک سال یا دو سال از انقلاب ما گذشته بود. وضعیت کشور یک وضعیتی نبود که سر و سامان خوبی داشته باشه، مسئولین تازه روی کار آمده بودن. به هر حال دشمن به خیال این که بتوانه انقلاب اسلامی رو نابود کنه و به زانو در بیاره، جنگ رو بر ما تحمیل کرد که اهداف دشمن اولیش در واقع سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، دومیش جلوگیری از صدور انقلاب و سومیش این که حضور قدرت ها در منطقه بود که بتوانن دوباره اون هیمنه و قدرتی که در این منطقه داشتن حفظ کنن. و هدف بعدیشان هم که تجزیه ایران و سپردن خوزستان و بخشهایی از کشور ما از جنوب و غرب به صدام و الحاق به کشور عراق. این هدفی بود که دشمن داشت و وقتی که جنگ آغاز شد با یک بحرانی ما روبرو شدیم که نقش حضرت امام در اینجا دوباره خودش رو نشان داد. امام فرمودند که یک دوستی آمده، یک سنگی زده و رفته و خیلی با مسئله با آرامش برخورد کرد و این یه آرامشی به مردم و مسئولین داد. خب ما هم توی همین کشور که بودیم، شاید خود بنده به عنوان یک محصل، کسی که آموزش های نظامینا رو ندیده بودیم، اما بنابر موقعیتی که پیش آمده بود، مثل همه مردم، مثل همه امت حزب الله که آمدن توی صحنه، ما هم در خیل این جمعیت که در اون موقع من دانش آموز بودم، سال اول دبیرستانی، شاید 15-16 سال که داشتم، عنوان یک تکلیف الهی و دینی وارد دفاع مقدس شدن و توفیقی بود که خدا به من عنایت کرد که در کنار شهدا، همگام با شهدا، هم نفس با شهدا باشم. و اون روز خیلی از جوانان این مردم بوم احساس تکلیف کردن برای دفاع از نظام، دفاع از انقلاب و دفاع از میهن، وارد عرصه دفاع مقدس بشن. بله
بعد اون زمان این رزمنده های چطوری شکل می گرفتن و مردم چجوری خودشون پای کار جنگ بودن؟ برامون در این خصوص توضیح میدین که
با
رزمنده
وقوع این جنگ تحمیلی که در واقع ما از اون به عنوان دفاع مقدس یاد میکنیم، یا هر وقت از جنگ حرف میزنیم میگیم 8 سال جنگ تحمیلی، خب این باعث شد که مردم یک انسجامی پیدا بکنن، یک دشمن خارجی برای تصاحب سرزمین، برای نابودی نظام و انقلابی که مردم برای خون داده بودن، شهید داده بودن. خب این باعث شد که مردم یک انسجام خوبی پیدا بکنن در برابر دشمن.
بله.
و با رهبری های حضرت امام این انسجام شکل گرفت. همه احساس وظیفه کردن که در پای کار بیان. خب اونایی که توانایی داشتن با حضور خودشان در جبهه، خصوصا جوانان، حتی سن بالاها و پیرمردها در جبهه حضور پیدا کردند. اونایی که توانایی نداشتند با کمک‌های مالی و پشتیبانی‌هایی که از جبهه ها صورت می‌دادن در این دفاع مقدس نقش ایفا کردند. مردم واقعاً با جان و دل حضور پیدا کردند. درسته ما با کمبودها و مشکلات شدیدی روبرو بودیم. همچنان که امروز ما در محاصره اقتصادی هستیم، از اول انقلاب هم دشمن ما رو این محاصره اقتصادی کرده بود. این محاصره اقتصادی نتیجه این چند سال نیست، این 40 و چند سالی که ما انقلاب کردیم دشمن از همون روزها این محاصره اقتصادیش رو آغاز کرد، ولذا این فشار اقتصادی و مالی برای مردم مشهود بود. اما مردم و گروه های مردمی، زنان، مردان، خانواده ها، روستاها، شهرها و شهرستان ها با تشکیل ستادهای پشتیبانی شروع کردن از رزمنده ها پشتیبانی کردن. خب از یه طرف ما اعزام به جبهه داشتیم، یعنی رزمنده ها می آمدن سازماندهی می شدن سمت مناطق جنگی غرب و جنوب می رفتن. از اون طرف همزمان هم می‌دیدیم کاروان‌های پشتیبانی توسط مردم به سمت جبهه‌ها گسیل میشه. یعنی مردم سفره‌های خودشان رو کوچک می‌کردن، اما سفره رزمندگان که در جبهه‌ها بود رو پر می‌کردن. حاضر نبودن که رزمندگانشان در اونجا در مضیقه باشن. هرچند که ما در دفاع مقدس با مشکلاتی هم روبرو بودیم، چه از لحاظ پشتیبانی، چه از لحاظ سلاح، تجهیزات و اینا، اما مردم واقعا سنگ تمام گذاشتن. خیلی از خانوم ها که در جبهه ها حضور نداشتن، نمی توانستن، نه موقعیت غیرتمان قبول می کرد که زنان توی جبهه باشن، نه موقعیت بود، با تشکیل ستادهای پشتیبانی، با تهیه انواع اقسام غذاها و ترشی و مربا و پختن نان، تهیه لباس، امکانات و ملزومات لازم برای جبهه ها، هدیه طلاها و علنگوها و گوشواره ها و همه اینا، زنان آمدن پای کار، مردان هم همینجور برای کمک رسانی، کمک های مالی، انتقال به جبهه ها در واقع سنگ تمام گذاشتن. از یه طرف مقاومت مردم بود در برابر بمبارانایی که تو شهرها میشد، در برابر داغی که میدیدن مادران، پدران، خانواده ها، بچه هایی که به شهادت می رسیدن، خب یک داغ بزرگی برای خانواده بود. اما با مقاومت، با استقامت، با افتخار شهدای خودشان رو در آغوش می گرفتن و حاضر نبودن در برابر دشمن سر خم فرود کنن. و این جلوه های زیبایی بود که مردم ما به نمایش گذاشتن و تا به امروز جزء زیباترین و زرین‌ترین نقاط درخشان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما هست.
جناب بله. لطف میکنین حالا بگین که با توجه به این مشاهداتی که شما داشتین و حضورتون در دوران دفاع مقدس، با توجه به حجمه هایی که امروز ما داریم چه باید کرد؟ در این خصوص هم برامون توضیح میفرمایید.
بله. خب ببینید، من یه نکته عرض بکنم که امروز ما سوالی شاید پیش میاد بعضی وقتا که چطوریه در جنگ هایی که در دنیا اتفاق میفته پایان جنگ رو جشن میگیرن، پایان جنگ رو گرامی میدارن، اما ما برعکسیم. روزی که جنگ 31 شهریور بر ما تحمیل شده، تازه یک هفته رو به عنوان دفاع مقدس عنوان میکنیم و گرامی داشت داریم.
بله.
یه نکته توش هست، من لازمه فکر کنم که عرض کنم. تو فضای مجازی هم من دیدم این شبهه رو ایجاد کردن که مثلا چرا ما به جایی که پایان جنگ رو گرامی بداریم شروع جنگ رو داریم گرامی داریم. ببینید، وقتی که جنگ بر ما تحمیل شد، خب ما از لحاظ امکانات، تجهیزات برابری نداشتیم در برابر مقابل دنیا و ابرقدرت‌های شرق و غرب و آمریکای امروزی رو و شوروی.
درسته.
خب انقلاب هم شده بود، ارتش ما مقدار به هم ریخته بود، تضعیف شده بود، نیروهای مردمی وارد صحنه شدن، یه اتفاقی افتاد و اون یک دفاعی بود که شکل گرفت که ما اسمشو گذاشتیم دفاع مقدس. چرا مقدس؟ از اون جهت که بر اساس بر مبانی دینی ما این دفاع شکل گرفت و هر ملتی در طول تاریخ از سرزمین خودش، از اعتقادات خودش دفاع میکنه، رو شکی نیست. اما این دفاع ما دفاعی بود بر مبنای اصول اسلامی و دینی. یعنی هر جا که ما از دفاع مقدس حرف میزنیم، میبینیم باورهای دینی ما در اونجا خودنمایی میکنه و نشان داده میشه. علاوه بر این، دفاع مقدس از روز اول شکل گرفت و همین دفاع مقدس که ما رو موفق کرد در برابر دو ابرقدرت جهانی و کشورهای جهانی ایستادگی بکنیم و به پیروزی برسیم و به اهدافمان برسیم و نذاریم دشمن به اهدافش برسیم. علاوه بر وقتی که ما از دفاع مقدس حرف میزنیم، از ابتدای جنگ این دفاع شکل گرفته و لذا ما همین اول شروع جنگ رو برای خودمان به عنوان یک الگو حفظ کردیم و حفظ میکنیم. نه تنها برای کشور ما و برای نظام ما و انقلاب ما این دفاع مقدس الگو شده، بلکه برای سراسر جهان هم این دفاع مقدس ما الگوست. امروز در محور مقاومت در کشورهای اسلامی مثل عراق، مثل لبنان، فلسطین، یمن، سوریه، هر جا که می‌بینید مقاومت در برابر استکبار هست، با الگوی دفاع مقدس ما هست. خب این نکته کلی. من لذا امروز همین دفاع جریان داره. مقام معظم رهبری فرمایش دارن، می‌فرمایند که دفاع همچنان باقی است. خب این دفاع همچنان باقی است یعنی چی؟ یعنی امروز هم دشمن دست از خباثت‌ها و توطئه‌هاش نکشیده. درسته جنگ نظامی به شکل نظامیش از بین رفته، ولی خود تهدیدهای نظامی همچنان باقیه. جنگ اقتصادی هست، جنگ‌های فرهنگی و تهاجمات فرهنگی هست. یه نمونه‌ش همین نمونه اخیر به بهانه فوت یک خانم که ما می‌بینید که چه قائله ای، چه اختشاشانی در کشور به صورت سازماندهی شده که از بیرون خط گرفته. سلاحهای ما گرفتیم توی این قضیه که توی صدا سیما هم پخش شد، سلاحهای که ساخت کشور آمریکا بود، انواع اقسام سلاحهای سرد و گرم وارد شده. افرادی رو ما الان توی چند روز دستگیر کردیم که خط و ربطشان رو از کشورهای بیگانه و سرویس‌های جاسوسی بیگانه دارن میگیرن. خب میبینید پس این دفاع همچنان باقی است، چرا که دشمن دست از خباثت‌ها و دشمنی‌هاش بر نداشته. در طول تاریخ این هم خواهد بود، یعنی جنگ حق و باطل همیشه خواهد بود. انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده حق، پدیده اسلامی، همیشه دشمنانی داره. علاوه مردم ما، خصوصا جوانان ما، با آگاهی و بصیرت زیاد باید توجه داشته باشند که ما همچنان در هجمه های دشمن قرار داریم. دشمن دست از ما بر نداشته، دشمن قصد انتقام گیری داره، 40 و چند سال داره شکست میخوره، 8 سال دفاع مقدس شکست خورده و اینها باعث بغض و کینه بیشتر دشمن شده که میخواد انتقام بگیره و لذا میطلبه که همه ما، خصوصا نقد جوان ما، فرهیختگان ما، نخبگان ما به این نکته توجه داشته باشن که در همه زمینه ها این جنگ فعلا هست و تا پیروزی حق بر باطل این جنگ ادامه هم خواهد داشت.
خیلی ممنونم. فقط لطف میکنه خودتونه یک بار دیگه معرفی بفرمایید و حالا سمتی اگر دارین که برای خبر من بخوام بنویسم.
بله خواهش میکنم. بنده یک رزمنده بودم در دوران دفاع مقدس.
بله.
که توفیق داشتم در جبهه ها حضور داشتم و امیدوارم که خدا به ما هم توفیق بده که در ادامه راه شهدا باشیم، اهداف شهدا، پیام شهدا رو بتوانیم به دیگران منتقل کنیم و توی این مسیر هم انشالله به شهادت برسیم.
بزرگ فرید، خیلی لطف کردیم. ممنون از اینکه لطف کردیم و وقت در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
از زحمات شما ممنونیم. از مجموعه همکاران شما سپهر غرب و همه مطبوعاتی ها و رسانه هایی که توی زمینه و انتقال فرهنگ دفاع مقدس تلاش میکنن و زحمت میکشن، بندم سپاسگزارم. مجددا تشکر خودم رو اعلام میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.